اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است.
از تهی سرشار، نویسنده علی حدادی اصل، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. تصمیم گرفتم سری هم به دنیای مجازی بزنم تا اخبار و اطلاعات بیشتری در زمینه موضوع پایان نامه‌ام به دست بیاورم. برای همین به کافینتی در میدان هفته تیر رفتم. چیزهای زیادی دستگیرم شد. از همه آنها پرینت گرفتم تا در خانه با آرامش بخوانم. در مسیر برگشت به خانه نگاهی گذرا به مطالب انداختم. در مقاله‌ای درباره اخوان نوشته شده بود، اخوان همچنین علاقه و اشتیاق زیادی به موسیقی داشت و در واقع در زندگی هنری او شعر و موسیقی با هم پیوندی ناگسستنی دارند، به طوری که شعرهایش چنان با عروض شعر فارسی آمیخته و موسیقی کلامش آنچنان تأثیرگذار است که نمیتوان آنها را از شعرش جدا کرد، و این نشان میدهد که اخوان با موسیقی سنتی آشنایی بسیار دارد. از دوره کودکی به موسیقی چنان علاقه دارد که میل آموختن این هنر یک دم رهایش نمی کند، تا اینکه نواختن تار را می آموزد و این نیاز تا پایان عمرش با اوست. گرچه در ابتدا پدرش که مردی مذهبی است با نواختن تار مخالف است، اما پسر پدر را متقاعد می کند که موسیقی هنر است و پدر رضایت داده. حتی برای او معلم موسیقی می گیرد. گرچه در ابتدا برای احترام پدر مدت کوتاهی از موسیقی دوری کرد، اما سرانجام خواسته درونیش او را وادار کرد که دوباره به این هنر روی آورد. به میدان هفته تیر نزدیک شده بودم. دوست داشتم زودتر به خانه برسم تا مقاله ها را بخوانم و نکات مهمش را یادداشت کنم. نرسیده به میدان پیاده شدم. از خیابان کریم خان به سمت پل حافظ پیاده راه افتادم. دلم طاقت نیاورد. همانطور هدفون به گوش برگها را ورق می زدم و سطر به سطر می خواندم. سبک تازه اخوان در شعر نیمایی. اخوان در اسفند ماه 1325 شمسی غزلی را در مشهد سرود که در آن شعر خود را سحر حلال خواند و این همزمان با 18 سالگی شاعر بود، اما بعدها می گفت که هر بار به این بیت مبالغه آمیز برمی خورده خودش به خنده می افتاده است. خود اخوان معتقد بود که سرودن چنین مفاخره هایی در شعر او و جوانان شاعر آن زمان تأثیرپذیری شدید آنها از شعر شاعران کهن بوده است، و به قول خود او وقتی در دیوان های شاعران گذشته مطالعه می کرد کمتر دیوانی بود که حاوی چنین ابیات مفاخره آمیزی نباشد. اخوان همچنین در قصیده ارزشمند خطبه اردیبهشت که در مجموعه ارغنون آمده نیز چنین مفاخره هایی دارد. مدتی بعد وارد انجمن ادبی خراسان شد و در آن محفل با شاعران بزرگ آن زمان آشنا شد. او در این انجمن شعرهای تازه خود را می‌خواند و آن را به نقد و بررسی سخنشناسان آن انجمن می‌گذاشت. او کم کم توانست از همین انجمن اصل و واقعیت شعر خود را به همه اهل فن نشان دهد و در همین انجمن نیز تخلص امید را به او دادند. در این زمان اخوان در سن 17 یا 18 سالگی بود، اما شعر او نه تنها در میان محافل ادبی و نشریات مورد توجه قرار گرفت، بلکه ملک الشعرای بهار هم وقتی اخوان در این سن و سال شعرش را برای او خواند با صراحت گفت که او شاعر بزرگی، یک بار تنم به تنه مردی خورد و با او شانه به شانه شدم، برگه ها از دستم رها شد و روی زمین پخش شد، هدفون را از گوشم در آوردم. همانطور که سرم پایین بود از او معذرت خواهی کردم. خم شدم و شروع کردم به جمع کردن کاغذها. او هم به قصد کمک به من همین کار را کرد. سرم را بلند کردم تا تشکر کنم. پیرمردی 60 و چند ساله بود، با موهای سفید و بلند و سبیلی که از بناگوش گذشته بود. نمی توانستم نگاهم را از چهره پیرمرد بردارم. گویی خود اخوان بود. خیره و متعجب مانده بودم. پیرمرد برگه ها را به دستم داد، از جا بلند شد رفت. هنوز نگاه هم به او بود و قدم هایش را نظاره می کردم. انگار نیروی مرا به زمین میخکوب کرده بود. نمی توانستم بلند شوم. پیرمرد کم کم در بین زنهایی که پشت ویترین مانتو فروشی ها تجمع کرده بودند گم شد و رفت. به زحمت از جا بلند شدم و به راهم ادامه دادم. در ذهنم چهره آن پیرمرد نقش بسته بود. این دومین باری بود که او را می دیدم. در طول مسیر یادم با یاد پیرمرد همراه بود. بابا قبل از من به خانه آمده بود. روی کاناپه دراز کشیده بود و داشت موسیقی گوش می کرد. به محض اینکه داخل شدم خود را جمع و جور کرد و روی کاناپه نشست. پرسید: کجا بودی؟ برای تحقیقم یه سر رفته بودم کافینت. چیزی هم پیدا کردی؟ آره، یه سری مطلب خوب پیدا کردم، اما به مستند بودن شک دارم. خب اگه نمیشه اعتماد کرد، پس چرا ازشون پرینت گرفتی؟ خوندنش که ضرر نداره. راستی کیان از طریق یکی از دوستاش برام یه وقت مصاحبه از مجید درخشانی گرفته. میخوام برم باهاش درباره اخوان و زندگی شخصیش مصاحبه کنم. خوبه. چرا درباره موسیقی ازش نمیپرسی؟ اتفاقا یه سری سوالم درباره رابطه شعر اخوان با موسیقی نوشتم که ازش بپرسم، اما بیشتر دوست دارم درباره رابطه موسیقی و اخوان با حسین علیزاده، علی قمصری، سهیل نفیسی یا یکی که روی شعرهای اخوان آهنگسازی کرده صحبت کنم. راستی خسرو زنگ زد، گفت اگه میخوای از حافظ موسوی وقت بگیره درباره اخوان باهاش صحبت کنی. خیلی خوبه. آره میخوام، زحمتشو بکش. چند سال پیش یه سری کتاب درباره زندگی نامه شاعرها چاپ شد که حافظ موسوی زندگی اخوانو نوشت. خیلی میتونه کمکت کنه. زنگ زدی، از قول منم ازش تشکر کن. فکر کردم به نحوی سر صحبت را باز کنم، شاید بتوانم چیزی از زیر زبانش بیرون بکشم. پرسیدم: سر حال نیستی؟ حوصله‌ام سر رفته بود. با خودم گفتم اگه تو نباشی چی؟ من با بی‌حوصلگیم چیکار کنم؟ خیلی خودخواهی که کاری نمی‌کنی. خدا کنه جواب آزمایش خوب باشه. خدا کنه اتفاق بدی نیفته. بابا برو زیر چای رو روشن کن، یه چای بخوریم. از جا بلند شدم و کیف و کتم را به اتاق بردم. به آشپزخانه رفته و زیر کتری را روشن کردم. در یخچال را باز کردم، اما طبق معمول با هیچ مواجه شدم. خنده‌ام گرفت. از همانجا با صدای بلند گفتم: کلن ما تو این یخچال باد خنک میکنیم. از آشپزخانه بابا را دیدم که داشت با دستمال خون لثه‌اش را پاک میکرد. تا نگاهش به من افتاد پشتش را به من کرد. نمیخواست من چیزی متوجه شوم. از دست این کارهایش اعصابم به هم ریخته بود. از طرفی میگفتم وقتی او دوست ندارد من چیزی متوجه شوم، چه اصراری است کمکش کنم. بگذار به حال خودش باشد. هر وقت خودش صلاح دانست همه چیز را به من میگوید. اما از طرف دیگر میگفتم نکند کاری از دستم بر بیاید و انجام ندهم و یک عمر پشیمان شوم و حسرت بخورم. دیگر مستعصل شده بودم. نمیدانستم چه کار باید بکنم. از حرصم به اتاق رفتم، در را بستم و روی تخت خوابم دراز کشیدم. یاد پیرمردی که در میدان هفته تیر دیدم افتادم. دیگر داشتم به دیدن هر روزه اخوان عادت میکردم. دوست داشتم اخوان نزدیک و نزدیکتر شود و با من همراه شود، حتی اگر وجودش توهمی بیش نباشد. احساس می کردم فرد جدیدی وارد زندگیم شده که اگر با او صمیمی شوم همانند یک حامی کنارم می ماند. این همان شمسی بود که دوست داشتم. اخوان می توانست زندگیم را تغییر دهد. ناگهان به این فکر افتادم که اگر داروهایم را ادامه بدهم و حالم خوب شود، قطعا دیگر از اخوان هم خبری نخواهد بود. داروهایم را از کمد لباسهایم برداشتم. به بابا گفتم میروم چیزی برای نهار بخرم و از خانه بیرون آمدم. همه قرصها را در سطل آشغال سر کوچه انداختم و گفتم اینم از خرجی این ما که کلن دود شد. کاش چند تا کتاب میخریدم. حیف این همه پول. از همان حوالی با تهمانده اندوخته این ماه هم چند پر کالباس و یک بسته نان خریدم. در طول مسیر با کیان تماس گرفتم. گفت که یاسر برای پس فردا قرار مصاحبه با درخشانی را گذاشته است. بعد هم گفت سوالات تو آماده کردی؟ آره، درباره موسیقیه؟ نصفیش، بقیهش درباره زندگی شخصی خود اخوانه. رها، به بابا بگو یکی از شعرهای نصرت رحمانی رو پیدا کردم، دارم روش آهنگسازی میکنم. خوبه، کدوم شعرش؟ از دفتر شعر میاد در لجن انتخاب کردم. حالا دیدمت برات میخونمش. پدرم داره در میاد. خیلی سخته. ببین این همون رابطه شعر و موسیقیه که توی شعرهای اخوان در حد بوندسلیگا پیدا میشه. چند تا از شعرهای کنسرت شعر نوه؟ همه شعر نوه. فعلا تو پارت راست پنجگاهش که اینطوره. حالا ببینم نوا رو باید چی کار کنیم. همزمان با اتمام مکالمه به خانه رسیدم. پیاده و پرسان پرسان خانه مجید درخشانی را پیدا کردم. زنگ در را فشردم و خود را معرفی کردم. رها سکوت هستم آقای درخشانی. با یاسر سرابی هماهنگ کرده بودم. قرار بود باهاتون درباره اخوان سالس مصاحبه کنم. نمیخوای همه مصاحبه را از پشت آیفون انجام بدی که؟ بیا بالا. در را باز کرد. نفس عمیقی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم. خدایا خودت کمکم کن، آبروم نره. پله ها را بالا رفتم. پشت در که رسیدم صدایی گفت در باز رها جان، بیا تو. ناگه غروب کدامین ستاره. دم در خانه منتظر کیان ایستاده بودم. قرار بود با او به فرهنگسرا بروم و تمرین گروه موسیقیش را ببینم. از طرفی میخواستم سری هم به آزمایشگاه بزنم و از جواب آزمایش بابا مطلع شوم. هوا سرد بود. تک و توک دانه های ریز برف روی صورتم مینشست. یاد بابا دلم را میلرزاند و دستم را نیز. با خود میگفتم خدا کنه اتفاق بدی نیفته. وای خدا، توی این وضعیت از کجا پول جور کنم؟ از ته دل نفسی عمیق کشیدم و سر به آسمان بردم و با نگاهی خیره به ابرها گفتم خدایا خودت کمک کن. نگاهم به آسمان بود که یک باره صدای بوق ماشینی حواسم را پرت کرد. کیان بود. در ماشین را که باز کردم کیان کاپشنش را از روی صندلی برداشت و به عقب پرت کرد. بعد از سلام و اول پرسی گفت عمو چطوره؟ خراب. جالب اینجاست که اصلا به روی خودشم نمیاره. رها، میخوای یه سفره چیزی نصب کن، اتفاقی بدی نیفته. دیگه کار از کار گذشته، روز به روز داره حالش بدتر میشه. نه انشالله که هیچی نیست، به دلت بد را نده. نمیدونم والا، همش فکر میکنم اگه بابا نباشه چه بلایی سر من میاد. الکی فکر و خیال نکن، عمو حالا زنده است، تو هم زیر سایشی. امیدوارم. کیان به خاطر اینکه بحث رو عوض کند موسیقی در پخش گذاشت. راست پنجگاه بود به گمانم. موسیقی پخش میشد ولی من همچنان به فکر محمد رضا سکوت بودم. آزمایشگاه همینه؟ با صدای کیان به خودم آمدم و سرم را به نشانه تایید تکان دادم. کیان ماشین را پارک کرد و هر دو با هم به سمت آزمایشگاه رفتیم. با هر قدم دلم بیشتر می لرزید. اضطراب همه وجودم را در بر گرفته بود. عرق کرده بودم و بدنم سرد شده بود. با زحمت به کیان گفتم تو ازشون بپرس، من نمیتونم حرف بزنم. کیان از متصدی آزمایشگاه پرسید ببخشید جواب آزمایش محمد رضا سکوت آماده است؟ لطفا قبضتون رو بدین. والا راستش این آزمایش برای عموی منه و دلش نمیخواد کسی از بیماریش مطلع بشه. خب اگه نمیخواد کسی مطلع بشه پس چرا میخوان جواب آزمایش رو بدونین؟ اشاره‌ای به من کرد و صحبتهایش را ادامه داد. من به این آقا هم گفته بودم که اگه قبض نداشته باشین نمیتونیم جواب آزمایش رو بهتون بدیم. حالا میشه خواهش کنم یه نگاهی بندازین و اگه جواب آزمایش اومده بهمون بگین. قضیه مرگ و زندگیه. این را گفتم و پس کشیدم. متصدی نگاهی به چهره درهم من انداخت و گویی دلش برایم سوخت. سر برگرداند و شروع کرد به گشتن و پیدا کردن جواب آزمایش. هر لحظه دلهره‌ام بیشتر می شد. کاغذی را بیرون کشید و گفت: این هم جواب آزمایش آقای سکوت. دل توی دلم نبود. متاسفم. میزان VBC خون مریض خیلی بالاست. باید یه آزمایش دیگه هم بدن. انگار دنیا روی سرم خراب شد. کیان پرسید: حالا این چیزی که گفتین چی هست؟ میزان گلبول‌های سفید خونه. متاسفانه بیمار مشکوک به سرطان خونه. دو دستی بر سرم کوبیدم و گفتم: یا علی، حالا باید چی کار کنیم؟ هرچه سریعتر باید یه آزمایش دیگه بدن تا مطمئن بشیم که سرطان خون هست یا نه. فعلا مشکوک به سرطانن. کیان از متصدی تشکر کرد و مرا کشان کشان با خود به سمت در خروجی برد. داشتم از پله‌ها پایین می‌آمدم که دیگر چشم باز کردم و دیدم همه چیز نامعلوم است. صدای کشدار می‌پرسید: رها جان بهتری؟ صدای کیان را شناختم. چشمانم را باز و بسته کردم و دستم را به طرف صورتم آوردم. به دستم سرم وصل شده بود. کمی که به خودم آمدم متوجه شدم محیط ناآشناست. به زحمت از کیان پرسیدم: ما کجاییم؟ بیمارستان مدرس. یهو حالت بد شد، مجبور شدم بیارمت اینجا. بابا کجاست؟ بابا مدرسه است، ولی به کیانا زنگ زدم که بیاد اینجا. الان دیگه پیداش میشه. بهتری؟ سری به نشان تایید تکان دادم. نگاهم به پنجره اتاق و برفایی که دیگر شدت گرفته بود خیره ماند. چشمم را بستم به این امید که وقتی بازشان میکنم همه این اتفاقات مثل کابوس‌های شبانه‌ام توهمی بیش نبوده باشد. صدای کیانا بغض‌آلود به گوشم رسید: رها خوبی؟ چشم باز کردم و به کیانا خیره ماندم. کیان خواهرش را به گوشه‌ای کشاند و به او چیزی گفت. آنقدر آرام و پنهانی با او صحبت می‌کرد که چیزی از گفته‌هایشان متوجه نشدم. حرف‌هایشان که تمام شد، کیانا آمد و کنارم نشست. چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت: چرا قرصاتو نمی‌خوری؟ کرختم می‌کنن. مگه نمی‌خوای خوب بشی؟ داری با کی لج می‌کنی؟ خوابم زیاد شده بود. این قرصا بدتر حالمو خراب می‌کنن. باید دوباره شروع کنی. اینجوری پیش بره اوضاع بدترم میشه. به درک. کی به فکر منه که بخواد از نبودم ناراحت بشه؟ اون از بابام که فکر میکنه من غریبه‌ام و چیزی بهم نمیگه. اونم از... مگه جواب آزمایش بد بود؟ مشکوک به سرطانه. سرطان؟ آره سرطان خون. کیانا دیگر نتوانست خودش را نگه دارد. بغضش ترکید و شروع کرد به گریه کردن. به خاطر اینکه من گریهش را نبینم سر برگرداند و از اتاق بیرون رفت. دوباره به پنجره خیره شدم و یاد شعر زمستان اخوان افتادم و با خود گفتم: هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته غمگین، درختان اسکلت‌های بلوراجین، زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلود مهر ماه، زمستان است. حالم بهتر شده بود. سوار ماشین عمو علیرضا شدیم و با کیان و کیانا به سمت خانه رفتیم. نگاه هم به خیابان خیره مانده بود. فقط کافی بود یک قطره باران بیاید تا شهر به هم بریزد. همینطور هم شده بود. کیان از هر جا که می رفت در ترافیک گیر می افتاد. بخاری روشن بود و شیشه ها بخار کرده بود. انگشتی به شیشه کشیدم و به اندازه نوار باریکی راه دیدگانم را باز کردم. دوباره به خیابان و بارش برف خیره شدم. دیگر داشت حوصله‌ام سر می رفت. از گرمای زیاد سرگیجه گرفته بودم. از کیان خواستم مرا پیاده کند. می خواستم قدم بزنم و کمی فکر کنم. کیان قبول کرد و گفت: پس ما میریم خونه شما تا تو برسی. کیانا گفت: می خوای منم همراهت بیام؟ تشکر کردم و گفتم: نه، می خوام تنها باشم. کیان کنار خیابان توقف کرد. هدفونم را در گوشم گذاشتم و با موسیقی همراه شدم. مرثیه‌ای برای دوستم بود، همان قطعه معروفی که برای کیشلوفسکی ساخته شده بود. با خود فکر کردم اگر برای بابا اتفاقی بیفتد شاید کیان همین کار را بکند و رکویمی برای محمد رضا سکوت بسازد. از فکر مسخره‌ام خنده‌ام گرفت. سعی کردم فقط به موسیقی گوش کنم اما نشد. دستانم را در جیبم کردم و به راهم ادامه دادم. خوب یادم نیست تا تا کجاها رفته بودم خوب یادم نیست. این که فریادی شنیدم یا هوس کردم که کنم رو باز پس کردم. پیش چشمم خفته اینک راه پیموده، پهندشت برف پوشی راه من بود. گام های من بران نقش من افزوده، چند گامی باز گشتم برف می بارید. باز می گشتم برف می بارید. جای پاها تازه بودم ما برف می بارید. باز می گشتم برف می بارید. جای پاها دیده می شد لیک برف می بارید. باز می گشتم برف می بارید. جای پاها باز هم گویی دیده می شد لیک برف می بارید. باز می گشتم برف می بارید. برف می بارید می بارید می بارید. جای پاهای مرا هم برف پوشانده است. موسیقی را قطع کردم و این شعر اخوان را برای خودم خواندم. اینقدر تکرارش کرده بودم که حفظ شده بودم. شعر قشنگی بود. بارها و بارها سر کلاس اینانلو، تنها استادی که در این دو سال با شاگردانش شعر نو کار میکرد، این شعر را خوانده بودیم. اما من آن زمان علاقه‌ای به شعر نو نداشتم و ارتباطی با آن برقرار نمیکردم. اما این بار فرق داشت. اخوان برایم رنگ و بوی دیگر گرفته بود. احساس می کردم بابا بهترین میراث را برایم گذاشته، آن هم آشنایی با شخصیت میم امید. و افسوس می خوردم که چرا تا به حال اخوان را، محمد رضا سکوت را، محفل ادبی ریرا را درک نکرده بودم. فکرهای واهی و مسخره‌ای در ذهنم گردش می کرد. اینک بعد از بابا من محفل را ادامه دهم و سعی کنم به جای بابا در مدرسه تدریس کنم و سریع ذهنم را از این مسائل پاک کردم. اصلا نمی توانستم زندگی را بدون محمد رضا سکوت تصویر و ترسیم کنم و رهسپار خانه شدم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
همراه با نمایش‌های رادیویی در ماه مبارک رمضان.
مدام دوستت دارم را زیر لب تکرار و بیتابی می‌کند. با خود می‌گوید:
ای کاش همه لحظات زندگیمون تبدیل به خاطره شیرین بشه بدون یه پایان تلخ.
بوی اسپند.
بوی اسپند از ششم اردیبهشت ساعت 3 بامداد از رادیو فرهنگ.
نفس عمیقی میکشد و با خود زمزمه میکند:
رهایی از نفرت و ترس، رهایی از ملامت و حرص
و رهایی از خشم و رسیدن به نقطه آرامش و آسایش.
نقطه جوش.
نقطه جوش از ششم اردیبهشت ماه ساعت 21:45.
از رادیو سلامت.
می گفت سه تا خیر و هرگز فراموش نکن:
اول خدا، بعد خوبی و خنده.
بعد با خنده تلخی که نشون از دل خوریش بود گفت:
یه جایی بنویس که هیچ کس دوبار زندگی نکرده که بخوایم یه بارشو ما براش جهنم کنیم.
خنده تلخ.
خنده تلخ از ششم اردیبهشت ماه ساعت 2:30 بامداد
از رادیو جوان.
حواسمون باشه.
حواسمون باشه همسایمون اگه حالش خوب نباشه ممکنه دلیل حال بدمون بشه.
پس بهتره حواسمون به دوروبرمون باشه.
شهرنامه.
شهرنامه از ششم اردیبهشت ماه
ساعت 22:30
از رادیو تهران.
میگن زنا فرشته روی زمینن.
به نظرم درست میگن.
چتر حمایتشونو احساس میکنی
وقتی خواهرتونه،
گرمای محبتش رو
وقتی که دوستتونه،
از خودگذشتگیشونو
وقتی همسرتونه،
و ایثار و فداکاری و دعای خیرشونو
وقتی مادرتونه.
الهه
الهه از 13 اردیبهشت ساعت 13:30
از رادیو ورزش.
دنیا گرچه مثل پیامبر نداشت،
قطعا نبی مثال او همسر نداشت.
بانوی بخشش،
نمایش رادیوی بانوی بخشش از 13 اردیبهشت
ساعت 16:40
از رادیو معارف.
و باز هم درباره رادیو. چون در دهه 1320 نمایش و بازی رادیویی معنا و مفهومی نداشت، بازیگران تئاتر نقش‌های مختلف را در نمایشنامه بر عهده می‌گرفتند و دیالوگ‌ها را اجرا می‌کردند بدون اینکه به اصول و ابعاد نمایش رادیو بیندیشند. نمایش‌های کوتاه کمدی و سرگرم کننده در روزهای تعطیل با نویسندگی پرویز خطیبی و بازیگری حمید قنبری، مهین دیهیم، مجید محسنی، اکبر مشکین و دیگر هنرمندان در فهرست برنامه‌های رادیو تهران جای خاصی داشت. پس از کودتای مرداد 1332، رادیو در جامعه بیش از پیش نقش داشت و شکل منسجمی به خود گرفت و در همین دهه بود که به نمایش توجه جدی شد و نصرت الله معینیان، رئیس وقت رادیو، عزیز الله حاتمی را مسئول نمایش کرد. در همین سالها ضبط برنامه ها آغاز شد. در کنار رادیو تهران و بعدها در سال 1336 رادیو ایران، رادیویی به نام رادیو نیرو هوایی هم فعالیت خود را شروع کرد که جزء برنامه هایش نمایشی به نام یک شب از 1001 شب بود با کارگردانی، بازیگری و احتمالاً نویسندگی محسن فرید. یک شب از 1001 شب که به صورت سریال و هر شب در ساعت 20:30 از رادیو نیروی هوایی پخش می شد، به قول برخی از بازیگران این سریال عاملی بود برای شکلگیری نمایش و داستانهای شب رادیو ایران که به تقلید از آن نمایش های دنبال دار تهیه و پخش شود. به هر حال در سال 1336 عزیز الله حاتمی، بنیانگذار و نویسنده نمایش های سریالی و جدی و